دولت بانکدارا رو جمع میکنه، میگه بیاییم به سیل زده ها کمک بکنیم، در حالی که کمک به سیل زده ها در وهله اول وظیفه خود دولته. دولت بعد برای این قبیل حوادث غیر مترقبه بودجه ای رو در نظر بگیره. همه وقتی که شما میاید در واقع بانک ها رو وادار میکنید به اینکه فعالیت هایی رو انجام بدن که عمدش هم میدونید درآمدزا به اون، حتی اون قسمتی که بانک های خصوصی دارن در واقع تأمین مالی میکنن بخشی از پروژه های سهامدارشون و سهامدارای اصلیشون، هم نگاه بکنید میبینید اون فعالیت ها حداقل در کوتاه مدت اونطور که باید و شاید بازدهی لازم رو نداره.
نگاه دولت به سیستم بانکی که الان تشریف فرمودید رو ناشی از همون نبود استقلال بانک مرکزی نمیدونید. یه جورایی انگار دولت بانک ها و سیستم بانکی رو مثل یکی از وزارتخونه های خودش به حساب میاره. دولت که میتونه دستور بده.
دولت در بانک های دولتی و تا حدودی رو بانک های خصوصی هم به خاطر اینکه بانک های خصوصی نیاز دارن برای اینکه دولت میتونه هر جایی در واقع بهشون فشار بیاره، نیاز دارن تو بعضی از جاها با دولت در واقع همراهی بکنن. این مسائل که همونطوری که خدمتتون گفتم بیشتر منشأ سیاسی داره، به نظر میرسه که باعث شده که بانک های ما یا بانکداری ما از اون وظیفه های اصلی در واقع بانک های متعارف و مرسوم یه مقدار فاصله بگیرن و نتونن اون وظایفی رو که ما ازشون انتظار داریم به ویژه در حوزه تأمین مالی به خوبی انجام بدن. البته این خدمتتون عرض بکنم، بانک ها در اون حوزه در واقع تسویه معاملات و نظام پرداخت ها الان دارن به خوبی کار میکنن، عمل میکنن. ما تا همین جا هم شما نگاه میکنید میبینید باز مداخلاتی تو زمینه در واقع تعیین نرخ کارمزد بانکی صورت میگیره که درآمد بانک ها رو از این محل رو هم در واقع تحت تاثیر قرار میده.
مستاقی میفهمید.
ببینید بالاخره نقل و انتقالات در همه جای دنیا یه کارمزد، تو ایران هم هست، کارمزدی داره. شما وقتی که فرض بکنید از طریق کارت مبلغی رو جابجا میکنید، میبینید که میاد میگه که مثلا فرض کنیم 500 تومان 700 تومان بابت این جابجایی در واقع به عنوان کارمزد از حساب شما کم شد. منتها نرخ رو کی داره الان در واقع توش مداخله میکنه تعیین میکنه؟ دولت داره تعیین میکنه.
آخه بانک هم خودشون نرخشون با هم متفاوته.
اینو خدمتتون عرض میکنم. چرا اینکه فکر نمیکنم
مثلا شما میرید بانک خصوصی مثلا 900 تومان بابت خدمت ازتون میگیره، بانک دولت میره 500 تومن میگیره. اگه دولت تعیین کننده بود که باید یکسان میبود.
بعید میدونم که
چرا، من مطمئنم خودم انجام میدم.
بعید میدونم که تحت نظارت بانک مرکزی نباشه. فقط من اینو میخوام خدمت هست، حالا من جزئیاتو خیلی نمیدونم، جزئیات اجرایی رو، ولی میتونم خدمتتون عرض بکنم که بخش عمده درآمدهایی که بانک ها تو کشورهای دیگه دریافت میکنن درآمدهای ناشی از این خدمات و این رو ما الان از بانکامون گرفتیم
ولی
این...
نگرفتیم. من حالا من به عنوان مشتری بانک چنین تصوری ندارم، حالا اگه اشتباه میکنم یه زمانی بود مثلا شما من یه زمانی میرفتیم مثلا دفترچه میگرفتیم هیچ پولی ازمون نمیگرفتن، یا نقل انتقال داشتیم پولی ازمون نمیگرفتن. الان دیگه برای هر خدمتی که انجام میشه در بانک ما داریم هزینه پرداخت میکنیم، برای هر نقل و انتقالی، برای کوچکترین خدمتی که داره صورت میگیره. حالا حداقل من به عنوان مشتری، حالا شما که بعد مشتری پرپاقوستری باشید، همه فعالان اقتصادی و استاد دانشگاه بهتر است من بعد بدونید. نمیدونم تعجب میکنم آقای بزرگی.
این ابزارهایی که این نکته که جناب علی میفرمایید، حالا موضوع صحبت هست، ببینید ابزارهایی که تو سیستم بانکی، نظام بانکی، اساتید خودشون صاحب نظر هستن، مقایسه بکنیم از 20 سال 25 سال پیش به این طرف تر تو بانک ها چه کاری انجام میدادن، الان چه کاری انجام میدن. خب مسلماً متحول شده، اما دنیای امروز بسیار بسیار متفاوت تر از اون چی که ما الان داریم باش سیر میکنیم. حتی در قالب مشاوران سرمایه گذاری، بانک ها به عنوان یه هولدینگ هستن، بالهای مختلفی دارن تو حوزه بازار سرمایه، تو نبدارم صندوق های سرمایه گذاری، ابعاد خیلی مختلفی. ما اینجا بنا به همین رویه که الان جناب علی چون دیگه اشارهشو فرمودین، ببین نقش بانک در رشد اقتصادی کشور محور باید باشه، رشد اقتصادی کل کشور. اونجا که ما میایم تفکیک میکنیم که بله یه بانکی خصوصی ایجاد شده، یه بانکی دولتیه، بانک دولتی ممکنه معایب خودش رو داشته باشه، ولو اگر اسم خصوصی سازی هم روش بذاریم، مدیرانی که در اون قسمت کار میکنن از یک به اصطلاح به طور عمده عرض میکنم و متوسط مدیرانی هستن که فاقد اون تجربه لازم برای اداره امور بانک هستن و مسلماً دستور بگیر مقام بالا دستی هستن که ممکنه اختلال اقتصادی ایجاد کنه، به نحوی که حتی من سبقش رو نام نمیبرم داشتیم وزیر اقتصاد مملکت ما مجبور به استعفا شد. چرا؟ ظرف یه بازه زمانی کوتاه سیاست به شدت انقباضی یه دفعه میخواست تغییر مسیر بده به سیاست انبساطی. بنابراین اینا تاثیرپذیرن. اون موضوع استقلالی که هم بانک مرکزی باید داشته باشه و هم بانک ها هم از خصوصی و دولتی. ببین اون ثبات اقتصادی که ازش صحبت کردیم یه نمونه شو من میخوام عرض بکنم. مجموعه این سیاست هایی که ما در موردش صحبت میکنیم میگیم که در یک چارچوب خاص با تعیین یک استراتژی و تعیین هدف ما باید به اون سمت حرکت بکنیم. هدفم بحث تعالی و رشد اقتصادی است. اگر ظرف یک سال ظرف دو سال ما سیاست ها اونچنان مغایر با هم باشه که حتی خود دستندرکارا هم غافل بشن یا در حقیقت در برابر یک عمل انجام شده قرار بگیرن، با همین حرکت فعلی مواجه خواهیم شد. من مجبورم یه مثال بزنم، ببینید همین مقوله پیش فروش سکه که پارسال سال 96 یا 7 از طریق شعب بانک به طور رسمی و شفاف کسانی که در نقد شونده ترین شفاف ترین حوزه اومدن وارد شدن، فعالای اقتصادی، سپرده گذاران، الان با یک ابهامی مواجه شدن. ابهامش رو کی به وجود آورده؟ وزارت اقتصاد. سهم مالیات خودشون میخواد، به درستی هم میخواد، بحثی درش نیست، اما این تفاوت و این تناقض باعث بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی سپرده گذاران میشه. این خودش این تک تک این عوامل دست به دست هم میده، در کنار اون موضوعی که اصلا شأن تشکیل یک بانک خصوصی، جناب سدلی اشاره فرمودن، بله بانک خصوصی تحت یک چارچوب و برندی که بانک مرکزی بهشون خواهند داد باید کار بکنن. اگر بانک خصوصی تبدیل به یک بنگاهی شد که کلیه سپرده سرمایه گذاران و سپرده گذاران رو در جهت اهداف عده خاصی از سهامداران استفاده بکنه، خب مسلما با اون نتیجه کامل نمیرسیم. اینجا حوزه کارهای نظارتی بانک مرکزی پیش میاد و با همچین مشکلاتی ما مواجه نخواهیم شد که مقادیر بسیار هنگفتی از دارایی های سیستم بانکی ما بلا استفاده و قفل شده الان مونده. در نتیجه باز مجبور هستیم که یک سیاست بی‌ثبات دیگر اعمال بکنیم، تغییر روش سود روز شمار مثلا به ماه شمار. خب این تغییرات هدف و به اصطلاح در حقیقت سیاست اصلیش رو ما باید مشکافی بکنیم به چه منظور بوده. اگر ما یک هدف انبساطی داشتیم، چرا یه دفعه تغییر میکنه به انقباضی؟ چرا در یک این خودش خلق نقدینگی ایجاد خواهد کرد؟ من خلاصه شو بخوام خدمتون بگم، خلق نقدینگی خواهد کرد و دافع سپرده گذاران از سیستم بانکی. این پول ها میاد توی همون نقدینگی بلا استفاده و نقدینگی در جریان، چون بلا تکلیف میشن مردم. ببینید شما مثلا در این میخواد جزء یکی از شاید چالش ها باشه، شما فرمودید یواش یواش باید وارد اون بحثم بشیم. خیلی از بازنشسته ها، خیلی از سپرده گذاران امرار معاش میکردن از طریق سپرده گذاری در سیستم بانکی. وقتی با یک تغییر روشی یک چنین به اصطلاح وضعیتی حادث میشه، خب مسلما این حس بی‌اعتمادی باعث میشه که تک تک سپرده گذارا فکر راهکاری باشن، چاره بیاندیشن که آقا منابع و سپرده رو ما کجا ببریم. آیا بجز این هستش که در بازارهای غیر نقد شونده، غیر قانونی و غیر متشکل متوجه میکنیم؟ پس در حقیقت منظور ازم که سیاست گذار خودش باعث میشه این نقدینگی به حرکتی که نامناسب هست حرکت بکنه. دوم همون بحث ابتدایی عرایزم، این که ما اگر یک ابزار کاملی، یک فضایی داشته باشیم برای تجهیز بنگاه‌های اقتصادی، رسالت بانک نیستش که در یک طرحی که 10 سال دیگه میخواد بازدهی داشته باشه مشارکت بکنه. مسلما مواجه با یه همچین مشکلی خواهد شد. سپرده گذار مراجعه میکنه، ممکنه نقدینگیش رو لازم داشته باشه. چجور میخواد جواب بده؟ بخصوص که اون انتظار نظارت رو هم که از بانک مرکزی داریم و تا این لحظه نمیگم به طور کامل، ولی بعضا دیدیم که نظارت کاملی هم انجام نشده. کما اینکه مؤسسات مالی اعتباری حالا عدیده نگم ولی چندین مؤسسه مالی اعتباری داشتیم، بانک هایی که در حال حاضر مواجه با مشکلاتی هستن، اینها ناشی از این هستش که اون نظارت لازم انجام نشده و ما بدور از اون سیاست کلانمون کار کردیم. یه مثال من خدمت شما بزنم، اطاله کلام نکنم. ببینید یک مکان بسیار کوچیک خارج از فضای مجوزی که تشکیلات سازمانی دولت، حالا نمیخوام اسم، شهرداری، بانک مرکزی، هر جور نمیتونه کار بکنه، اما وقتی یه بانک با اون عظمت اومد شروع به فعالیت کرد، انتظار برای این هستش که تک تک موضوعات فعالیتی که میخوان انجام بدن باید تحت نظارت باشه. یک سال من خودم دقیقا به خاطر دارم به دلیل افت و رکودی که در بازار سرمایه و بورس حادث شده بود، دولت به صورت دستوری به بانک ها دستور داد که آقا بیان حمایت کنین، از بازار سرمایه سهام بخرید. شروع کردن سهام خریدن. دو سال بعد قانون گذاشت همون دولت که آقا بانک هایی که دارای مازاد دارن باید بفروشن، اجازه سرمایه گذاری ندارید. خب این تناقض آشکار. یعنی اگر شأن حضور بانک ها، منابع بانکی در بازار سرمایه مشکل بوده، پس چرا تکلیف شده؟ اون بانکی که اگر انجام نمیداد، به خصوص اگر دولتی بود، من تا اونجایی که خاطر دارم بانک های دولتی عمدتاً مشارکت کردن، الان یه چالشی شده براشون، میگن آقا دارای مازاد داری، دارای مازادش کی ایجاد کرده؟ خود دولت. دستوری گفتن آقا بیرین سهام بخرین، بیرین شرکت ها رو بخرین که از این رکود خارج بشین. الان با یه همچین به اصطلاح چالشی هم مواجه.
بله خیلی متشکرم. تا به الان آقای سیدعلی تغییر مدیریت سیستم بانکی و نبود تعاملات بین‌المللی را مطرح کردن، آقای دکتر ندری قوانین داخلی و مصوبات در واقع قانونی که به صورت تکلیف اجباری دستوری هست و عدم استقلال بانک مرکزی را مطرح کردن به عنوان چالش ها، آقا بزرگی هم که نبود ثبات اقتصادی و سیاست های حوزه اقتصادی و دخالت های مکرر دولت در تصمیم گیری های مدیریتی بانک رو بهش اشاره کردن، موقعات بانکی و ضعف نظارتی در سیستم بانکی. خب حالا برمیگردیم البته مجددا به این چالش های نظام بانکی. منتها من قبل از اون میخوام آقای سیدعلی بپرسم که آقای سیدعلی، اقدامات و هدف گذاری پیش بینی شده تو برنامه ششم توسعه تو بخش پولی و بانکی و یا استقلال بانک مرکزی تا به الان چگونه بوده؟ این هدف گذاری ها در برنامه ششم توسعه چطور دیده شده؟
ببینید، من یک نکته رو فکر میکنم باید میگفتم نگفتم. ما روزی که شاید 15 سال پیش که بانک های خصوصی رو ایجاد کردیم،
واقعا خصوصی که البته نبودن که،
نه اتفاقا بانک خصوصی ایجاد شد، یعنی باید خصوصی می بود، ولی متاسفانه مسیری که طی شد، خود این یک چالش بزرگ شده برای سیستم بانکی ما که امروز ناترازی ترازنامه های اینها و برداشت وجوه از بانک مرکزی و کمبود نظارت بانک مرکزی در مقاطع مختلف، نه در مورد حالا صرفا این دولت، این رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس کل قبلی یا رئیس کل قبلی، در مجموع اتفاقاتی که افتاده در بانک های خصوصی ما،
بله،
باعث شده که بعضی از بانک ها فشار، عوضی که کمک اقتصاد کشور باشن، یک وبالی شده اند برای اقتصاد کشور.
خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم آقای سیدعلی، آقای هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه چند دقیقه رو خط تلفنیمون اومدن، با ایشون صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم ادامه صحبت شما رو میشنویم. آقای قوامی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عصر بخیر میگم خدمت شما و مهمانان برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما در صحبت با کارشناسانی که اینجا در استودیو حاضر هستن، جناب آقای سیدعلی معاون سابق ارزی بانک مرکزی، آقای دکتر ندری کارشناس اقتصادی و پولی و آقای دکتر آقا بزرگی که ایشون هم از کارشناسان بازار سرمایه و مدیر عامل کارگزاری بانکی دهی هستن، به یک سری از چالش‌ها در نظام بانکی اشاره کردیم. یکی از مواردی که شاید بتونه مرتبط تا حدودی به شما باشه، این نبود ثبات اقتصادی و سیاست‌ها در حوزه اقتصادی و به هر حال قوانین هستش که در راستای این ایجاد این ثبات میتونه مؤثر باشه. شما نقش مجلس رو در حوزه چالش‌هایی که سیستم بانکی باش مواجه هست چه میدونید، در خصوص همون تصمیمات اختیاری، اجباری به بخشی، تکلیفی، دستوری که گاهی اوقات وارد میکنه به سیستم بانک؟
شاید که خب اینا بخشیش تو خود لایه دولت هست، مثلا توی بودجه ها الان هر سال اگه نگاه کنید تو تفسیرهای مختلف، مثلا تفسیره 16، تفسیره 14، تفسیرهای مختلف از شاید که اونجا طولای دولت یه سری تعهداتی رو انجام میدن که در واقع تکالیفی است به نظام بانکی، که اینا مثلا یه تسهیلات قرضالسنه داده بشه به گروه های مختلف، به بخش مختلف. طبیعتا وقتی اینا که میاد در مجلس بررسی میشه، خب تو مجلس هم دستکاری میکنن، حالا کم نکنن زیاد میکنن اینها رو. ماهیت این که به اصطلاح ما از طریق تفسیرهای بودجه تکلیف رو کنیم در نظام بانکی، خب همین مشکلات رو قصدا درست خواهد کرد، چون بانک واسطه وجوه بین سپرده گذار و سرمایه گذار. البته همه سرمایه گذاری ها از کانال سیستم بانکی طبیعتا نباید انجام بشه، یعنی باید بورس اینقدر فعال باشه که بتونه نقدینگی رو جذب بکنه و خیلی از شرکت ها بتونن از طریق بورس نقدینگی خودشون رو به دست بیارن و بتونن فعالیت سرمایه گذاریشون رو انجام بدن. تو این سیستم مجموعه بن پیوسته است دیگه، یا اون بالاخره خود بورس هم وقتی میتونه نقدینگی رو جذب بکنه که خب بالاخره یه ثباتی در شاخص‌های کلان وجود داشته باشه، همونطور که اشاره کردید، و این ثبات را قطعا هم خود دولت درش موثره، هم مجلس موثره. یه وقتی یه تصمیمی
خب هم من میخوام به نقش خود مجلس در این رابطه قدری بیشتر بپردازیم. ما مثلا درخواست دادن یا اجبار کردن سیستم بانکی به بعضی از تسهیلاتی که داده میشه و همیشه مورد اعتراض سیستم بانکی بوده، میتونیم اشاره بکنیم در موارد مختلف که مجلس اصرار داشته و سیستم بانکی گاهی تمرد هم کرده از اجرای قانون.
بله.
به دلیل اینکه میگه که من توانایی ندارم. این دستورها، این اجبارها رو چطور شما میبینید از منظر یک نماینده مجلس؟
دستورات و این تکالیف رو ما مضر به حال نظام
و چرا انجام میشه؟ چرا
انجام میشه؟ از کرد که دیگه عرض کردم، هم توی لوایحی که دولت پیشنهاد میده،
نه لوایح و کار نداریم، اون که مربوط به دولت
لایحه میاد تو مجلس همونو بزرگش میکنن دیگه، مجلس که
نه دیگه مثلا
نمیتونه کاری انجام
آره ده. مثلا این وام های ازدواجی که حالا
خب اینا تو تفسیرهای بودجه است،
بله؟
مثلا 1000 میلیارد تومانه تو مجلس میان اینو میکنن 1500.
آره افزایش میده.
آره افزایش میده. مگر رد پاش توی تکالیف بودجه ای هست، توی به اصطلاح لوایح بودجه هست. اینا رو در واقع اگه یه اصلاح ساختاری که توی بودجه انجام میدن، میگن هر گونه تکلیف در نظام بانکی از شاکی اینا ممنوعه. یا خود رؤسای محترم جمهور
آن تو قانون داریم هر گونه تکلیف به نظام بانکی ممنوعه؟
بله، باید حتما منشأش مشخص بشه. یعنی ما وقتی تکلیف میکنیم به بانک، میگیم یه وام قرض‌الحسنه بده با نرخ 4%،
خب
وقتی که بانک این به اصطلاح سپرده رو با نرخ 18% با نرخ 15% جذب میکنه، حالا که مثلا رسمیش 15% غیر رسمیش خیلی بیشتره، اون تفاوت به اصطلاح 11% از کجا باید بده نظام بانکی؟ باید حتما بس یه جایی باشه. 3% هم که هزینه نظام خود بانکی است، یعنی مثلا میشه 18%. تفاوت 4% با 18% در واقع این از کجا باید پرداخت
بله.
بشه؟
آقای آقا بزرگی مثل این که در این مورد نکته ای دارن. آقای قبول بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی. ببخشید من یه سوال داشتم. البته جناب آقای دکتر پور ابراهیمی خب در تماس هستیم و اطلاعاتی هم دارم از اون مجموعه لوایح و پیشنهاداتی که در زمینه اصلاح زیرساخت‌های لازم برای مشارکت بیشتر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها خب به هر در جریان هستیم، ولی به جز اون کارهایی که انجام شده، میخوام پرسش همین هستش که در حال حاضر با این چالشی که پیش رو هست و همین نکاتی که هم از بالاخره دارایی های بلا استفاده و یا نقدینگی قفل شده در نظام بانکی و سیستم بانکی، چه زیرساخت هایی رو الان مجلس در حقیقت در نظر داره یا پیش بینی کرده که از نظر مقام قانون گذار موجبات سهولت در تجهیز منابع باشه برای بنگاه‌ها؟ چه ابزارهایی رو ما الان داریم به اصطلاح روش کار میکنیم؟ چه کار کردیم؟
ببینید اینو خود کمیسیون اقتصادی مجلس، شما کمیسیون برنامه بودجه هستم، اطلاعات دقیقی از مطالب کمیسیون اقتصادی ندارم، ولی کمیسیون اقتصادی اونگونه که به اصطلاح گزارش میده به صحنه علنی، یه دو سه تا به اصطلاح اصلاح ساختار هم در قانون پولی بانکی داره، هم در اشیاءی که نظام تامین سرمایه از طریق بورس داره، که اینها رو انشالله آماده بکنه و قطعا هم با این نگاه هست که سهولت دسترسی باشه به مثلا هم منابع مالی برای تامین نقدینگی بنگاه ها. برای نقدینگی بنگاه ها من مثلا عرض بکنم الان یه طرحی داره در واقع پیگیری میشه که در واقع به نام نقدینگی ویژه تولید هست. این نقدینگی ویژه تولید به گونه ای در اختیار بنگاه تولیدی گذاشته بشه که در واقع بنگاه تولیدی هم به کار و تلاش و به حقوق کارگر و اینا توجه ویژه ای بکنه.
بله.
و در واقع این تسهیلات به اصطلاح به گونه ای داده بشه در قالب نقدینگی ویژه تولید که باعث افزایش تولید و افزایش اشتغال بشه.
بله.
این به اصطلاح با هماهنگی بانک مرکزی هم الان داره کار میشه، انشالله ممکنه که چون بالاخره هماهنگی بین دولت و مجلس لازمه برای این طرح و لوایح، بتونه یک به اصطلاح راهکار مناسب باشه برای تامین نقدینگی بنگاه تولیدی.
بله، متشکرم آقای قوامی، خود نگهدارتون
باشه.
خب آقای سیدعلی بفهمید.
بله، عرض میکردم که ما سو سیستم بانکی، بانکای خصوصی ما که ایجاد شدن، به جای اینکه کمکی به اقتصاد کشور داشته باشن تو بعضی از زمینه‌ها و واسطه وجوه باشن از پسندازهای مردم برای اینکه پروژه‌های بزرگ را بیفته، پروژه‌های کوچک، اون البته فیزیبیلیتی استادیش اصل قضیه است که حتما به هر حال بازده خوبی داشته باشه، متاسفانه به دلایل مختلف از جمله مثلا فرض کنید، مثلا هم عرض کردم ما کارمزد ارزیمون اگر 200 میلیارد دلار تو سال ما معاملات نقل و انتقالات بین المللی داشته باشیم، 2% میشه 4 میلیارد دلار درآمد. خب سیستم بانکی از این قضیه محرومه، وقت ورود پیدا میکنن به کارهایی که نباید بکنند. وقتی شما درآمد واقعیت به دست نمیتونی بیاری، از یه طرف باید پاسخگو باشی، میری وارد خرید طلا و دلار ممکنه بشی، توی مقطعی وارد بنگاهداری میشی، وارد دادن وام مجموعه های شرکت های زیر مجموعه خودت میشی. لذا اینجا دیگه بحث نظارت بانک مرکزی اهمیتش باید خیلی بیشتر
بشه. یعنی اینو به عنوان یه راهکار الان شما در نظر بگیرید.
بله، ما الان باید فکر کنیم که آقا بانک ایکس که متعلق فلان نهاد هست، این پولش کجاست؟
پس
و آیا رعایت اون میزانی که اجازه داره به شرکت‌های خودش بده رو کرده یا نکرده؟
خب پس تقویت نظارت و شفاف‌سازی بیشتر در سیستم بانکی شما به عنوان راهکار.
بله، ولی مصادیق خیلی زیاده ها. بله، یعنی شما همتر. مثلا تو شهرداری هست، تو بنیاد شهید هست، توی مثلا تمام نهادهایی که وجود دارن، اینها به دستگاه ها و شرکت های زیر مجموعه خودشون دارن وام، حتی بانک های خصوصی خالص که زیر مجموعه نهاد هم نیستن.
تو برنامه ششم توسعه چیزی دیده شده یا نه؟
من فکر میکنم که باید روی این قضیه حساسیت، اصلا باید استقلال بانک مرکزی رو از همینجا ببینیم که آقا بانک مرکزی باید خودش بیاد بره مسائل بانک ها رو حل بکنه، نه از طریق هی مقرراتی خارج از بانک مرکزی. تو دولت تصمیم گرفته بشه که بانک مرکزی چجوری ارز بفروشه، تو دولت تصمیم گرفته بشه، تو مجلس تصمیم گرفته بشه که چجوری وام بدهد. البته من اعتقادم بر این اونجا که اشاره کردم به این که مثلا وام ازدواج، بله تمام دنیا تو کارهای اجتماعی بانک ها فعال هستن، به سیرزدگان ممکنه کمک بکنه. بله، با حضور خودشون باشه.
خیلی متشکرم. چند دقیقه بیشتر به پایین برنامه نمونده. من دلم خواهد یه دور دیگه بزنیم و راهکارهایی که مد نظر هست برای رفع این اشکالات با هم دیگه مرورش بکنیم. البته آقای دکتر مظاهری تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجراش در ساختار بانکداری سنتی رو به عنوان یکی از چالش‌های بسیار مهم در سیستم بانکی مطرح کرده بودن. دلم می‌خواست که راجع به این موضوع صحبت بکنم، قرار بود که رو تلفنی هم همراهشون باشیم که بیشتر در این باره صحبت بکنیم.
تصویبش رو
اشاره کردن، سال 62 به تصویب رسیده و فکر میکنن که اون اومده در ساختار سنتی جای گرفته و این خودش معضلات متعدد ایجاد کرده. حالا ایشالا توی فرصت مناسب تر دیگه. الان توی این دقایق باقی مانده از برنامه میخواییم که ببینیم راهکار هر کدوم از بزرگواران در رابطه با مشکلات و چالش هایی که مطرح کردن چی میتونه باشه. آقای دکتر نجیب بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم، با توجه به اینکه به نظر من بانک ها الان با دو تا چالش جدی مواجهن، یکی این که به هر حال تعاملات بین المللی بانک ها محدود شده و از این محل میتونستن درآمدهای خوبی رو کسب بکنن که نمیتونن کسب بکنن، منشأ سیاسیه. این یه چالش جدیه که به نظر من راهکار اقتصادی نداره. چالش دومی که بانک‌ها باهاش مواجهن، مداخلات در واقع به نظر من غیر علمی و منطقی در واقع دولت یا حاکمیت بخوایم بگیم در فعالیت بانک‌هاست، چه از تعیین نرخ‌های سود بانکی گرفته، مداخلاتی که در تعیین کارمزدها میکنن، مداخلاتی که در تعیین در
میشه این مداخلات صورت نگیره با ساختار اقتصادی ما.
ببینید اقتصاد ما یه اقتصاد در واقع دولتی با مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد، برای اینم باز نگاه بکنید میبینید که برمیگرده به میشه گفتش که تصمیم گیری هایی که در سطوح بالای سیاسی داره تو کشور گرفته میشه،
یعنی اون هم منشأ سیاسی فکر میکنه
به نظر من منشأ سیاسی داره،
ولی معتقدید که میشه محدودش؟
بله بله، شما میتوانید از طریق قوانین و مقررات و در واقع کوتاه کردن دست دولت از تعیین مدیران بانکی و غیره در واقع کمک بکنید.
خیلی متشکرم. راهکارها آقای آقا بزرگی بفرمایید.
خدمت شما همجوری که من عرض کردم، اعتقادم این استش که نظام بانکی ما به صرف و به تنهایی خودش علارغم اینکه مشکلات عدیده داره، اما اینها عمدتاً بر متأثر است از نهادها و متغیرهایی از جمله سیاستگذاری کلان اقتصادی ما که متولی این سیاستگذاری خود دولت هستش، یعنی در یک چالش مستمری قرار داره با بانک مرکزی. عرضه پول کم میشه، عرضه پول زیاد میشه، نظام عرضی
استقلال بانک مرکزی است به عنوان یک هدف مهم،
ثبات اقتصادی، استقلال بانک مرکزی و ثبات رویه که مرتبا من همیشه اشاره دارم، و این استش که ما کمتر به این نتیجه برسیم که هر از گاهی به عبارتی با سیاست آزمون و خطا داریم اقتصاد رو هدایت بکنیم، پرهیز بکنیم از این حالت. ثبات اقتصادی بهترین راهگشا برای حل مشکل.
حالا آقای سدلی به در واقع راهکارها بخش اشاره کردن، اما میخوام بپرسم که این تحول نظام بانکی که سالهاست دارن ازش صحبت میکنن، فکر میکنیم میتونه تاثیرگذار باشه به عنوان یک راهکار اصلی، ریشه‌ای و مبنایی؟
بله، من فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد. اولین قدمش این است.
کدوم اصلاح اتفاق میفته به نظرتون؟
بله بله، چرا نمیشه؟ شما ببینید 380,000 میلیارد تومان شما مطالبات معوقتونه، مملکت نیاز به پول داره، این پولا باید وصول بشه، خیلی از افراد هستن که این وجوه رو گرفتن.
نه پس... راهکار عملیاتی ما میخوام، اینکه باید مطالب... این اتفاقات بیفته. وصول مطالب...
چطور وقتی مجلس، وقتی دولت غیره ورود پیدا میکنه به مسائل بانکی که آقا همه ایراد دارن میذارن سر این سیستم، خب قوه قضاییه بیاد به کمک سیستم بانکی مطالبات معوقش رو وصول کنه. شما ببینید تو حساب ذخیره ارزی ما چقدر پول دادیم نتونستیم بگیریم، تو صندوق توسعه ملی چقدر پول دادیم نتونستیم بگیریم. اینا وجوهی است که بر مال همه مردم هست، از بانک‌های دولتی ما گرفتن، از بانک‌های خصوصی ما گرفتن که به عنوان بانک عامل بودن. بنابراین من عرضم این است که یه مقدار هم هست که مشکلات اقتصادی کشور همه رو سر بانک نریزیم.
بله،
تولید باید تولیدش بکنه، بانک‌ها باید واسطه وجود باشن.
بله، خیلی متشکرم از همه بزرگوارانی که دعوت ما رو پذیرفتید اینجا در این گفتگو شرکت کردید، جناب آقای سیدعلی، آقای ندری و آقای آقا بزرگی. ممنون، سپاسگزارم از شما و از همه شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. من فقط بگم که ما فردا هم راست 14 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود با موضوع حجم عظیم نقدینگی سرگردان. امیدوارم که فردا هم بتونید ما رو همراهی بفرمایید. خداحافظ.
حدود یک ساعت اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع مشکلات نظام بانکی تقدیم حضورتون شد. برای شنیدن مجدد این برنامه یا برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو دعوتتون میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. میتونید از این طریق با جستجوی شبکه رادیوی گفتگو میانه شبکه